اعتقادی تر هست که در جای خودش خیلی مهمانه میخوام بگم، ولی مثلا شاید سنگین تر باشه. آره موضوع کلا تفاوت پیدا میکنه و درام رو خیلی میتونست راحت تر منتقل بکنه. اما موسی کلیم الله خب یه پیشینه ای داره دیگه، قرار بود سریالی رو مرحوم صالح شور کارگردانی بکنه. سالها قبل خیلی پیگیر بودن، بودجه سنگینی داشت، مدام میرفتن و میومدن، گلایه هم داشتن همون موقع، که خب با درگذشت اینشون به سرانجام نرسید. آقای شورجه پیگیر کار شدن که ایشون هم درگیر بیماری شدن و در نهایت قرعه فال به نام آقای ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون افتاد. آقای حاتمی‌کیا قبل از این خب خاک سرخ و حلقه سبز رو در تلویزیون کار کرده بودن که به نسبت کارهای سینماییشون خیلی آثار شاخصی به حساب نمیومد. خبرهایی که در مورد تولید سریال حضرت موسی منتشر میشد بیش از هر چیز روی بحث فناوری‌های نوینی که در این فیلم استفاده شد تاکید داشت و اینکه فیلم کلن در یک سوله و استودیو داره ساخته میشه با جدیدترین فناوری‌هایی که پیش از این در سینما و تلویزیون استفاده نشده و مدام هم تهیه کننده آقای رضوی و هم خود مجموعه صدا و سیما رو این قصه تاکید داشتن. خروجی فیلم، چون فیلم هم یه بخشی از کل مجموعه تلویزیونی هست، یعنی یک مقطعی از داستان کلی که در سریال قرار هست به نمایش در بیاد رو در قالب فیلم داریم میبینیم، نشون داد که واقعا امتیاز کافی و لازم رو میگیره از این بابت. یعنی یک تجربه جدید در سینمای ایران بود اینکه فیلم استودیویی رو شما داریم میسازی و در کنار بازی‌های قابل قبول شما فضاسازی خیلی خوبی داشتیم، شما جلوه‌های ویژه خیلی خوبی داشتیم که مورد توجه هیئت داوران جشنواره هم قرار گرفت. با این حال انتقادی که به فیلم وارد بود این بود که داستان شاید اونجوری که باید کشش لازم رو نداشت. یعنی این درامی که فراق بین مادر و فرزند، مادر و نوزاد باید رقم میخورد، شاید با وجود اینکه بازی خانم مریلازاری بازی خیلی خوبی بود، اما اون اتفاق شاید نیفتاد، برای خیلی ها نیفتاد از جمله خود من. اما سکانس های ماندگار داره، به کسانی که به داستان های قرآنی و تاریخی علاقه دارن قطعا میتونن ارتباط برقرار کنن با فیلم. برخی سکانس های مقدار طولانی شده بود که حالا فکر میکنم هنوز از فضای سریال بیرون نیومده بود آقای حاتمی‌کیا که شاید تدوین فیلم رو انجام داد، اما از اون چیزی که فکر میکردیم موسی کلیم الله بهتر بود. و حالا این که میگن کیا میتونن این فیلم رو ببینن، من فکر میکنم که فضای ماه مبارک رمضان خیلی کمک میکرد و اقبال مخاطبان رو به نوعی به همراه داشت. قصه قرآنی رو ما بر پرده سینما دیدیم.
بله، در مورد داستان پردازی میدونی یه وقتایی این هم مشکل گشاه، همین که کارو سخت‌تر می‌کنه. مرتضی، این که
بله،
شما یه داستان غیر قابل تغییری از پیش داری، یعنی شما بله، اصل داستان تولد حضرت موسی رو که کاریش نمیتونی بکنی، تغییر عمده‌ای توش نمیتونی بدی، یه روایت تاریخی و قرآنیه و این خیلی کار فیلمنامه نویس رو سخت می‌کنه به نظر من و اتفاقا هنرش رو بیشتر نشون میده. چون ما توی سینمای جهان هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، فیلم‌های تاریخی بر مبنای داستان‌های از پیش نوشته شده زیادن و بعضی‌هاشون دیدنی میشن و بعضی‌هاشون دیدنی نمیشن. یعنی اینجاست که فرق یک کسی که نشسته و عنصر درام رو به داستان اضافه کرده بدون اینکه داستان رو تغییر بده، اینجاست که فرق اون آدم مشخص میشه و میتونه تاثیرگذار باشه. این فیلمیه که به نظرم خیلی باید سازندگانش به این نکته دقت بکنن که یک فناوری هایی که تا پیش از این استفاده نشده در سینمای ایران داره درش استفاده میشه و بودجه این کارو دارن.
بله،
به هر صورت وقتی شما بودجه این کارو داری، اگر واقعا میدونی، یعنی شما یه تیم نویسندگان بزرگ و پروپیمون با توجه به میزان روزی نویسنده های سینمای ما اگه بخوای حساب بکنی، به اندازه دو تا اپراتور جلوه های ویژه این فیلم هم نخواهند، یعنی پول هزینه نمیتراشن برای فیلم.
بله بله.
و به نظرم هنوز چون اولین قسمت از این سریال بود، وقت دارن که توی بخش بعدی یه ذره روی داستان کار کنن.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید، بحث درام و بحث فیلمنامه و دیالوگ نویسی. من اینو توی نشست خبری هم تو سوالاتم مطرح کردم که حالا به خاطر محدودیت زمان مطرح نشد. بله ببینید، ما مثلا یه سبک نویسندگی داریم، آقای میرباقری که همین روزها بعد از اورا داره سریال مجموع داستانی امام علی علیه السلام روی آنتن میده از شبکه یک با کیفیت بالا با دیالوگ‌های فوق‌العاده که بعضیش اصلا ضرب المثل میشه. این دیالوگ ضرب المثل شدن خیلی مهمه. یا نمونه‌های دیگه این مثلا روز واقعه که حالا با متن آقای بهرام بیضایی بود و کارگردان آقای شهرام اسدی، علاوه بر دیالوگ‌های جذاب خورده داستان‌ها، یعنی اون مراحلی که این شخصیت طی می‌کنه، عبدالله یا شبلی در اصل متن در فیلم روز واقع، این هر کدوم از اون انگار یک فیلم کوتاهه. بله. یعنی مواجهش با اون نگهبان بودکده مرحوم حسین پناهی
که گسستگی هم البته نداره.
بله، و در یک محورن. اینو میخوام بگم که دیالوگ نویسی و اون شیرینی و ملاحت دیالوگ ها که معمولا توی قلم آقای میرباقری ما اینو خیلی میبینیم. بله. چه اشکالی داره آقای حاتمی کیای کارگردان شناخته شده و درجه یک از دیالوگ نویس ها استفاده بکنه، یک گروه نویسندگی داشته باشه. نکته که شما گفتید الان آقای میرباقری داره سلمان فارسی رو میسازه، از آقای احمدجو هم داره بهره میبره. دو تا کارگردان شناخته شده، آقای احمدجو با روزی روزگاری و تفنگ سرپر، اما توی دیالوگ نویسی ایشون دیگه کاملا تبحر داره، داره کمک میکنه با آقای میرباقری که خودش هم دیالوگ نویسه. این دیالوگ نویس، گفتار نویس خیلی مهمه،
مخصوصا وقتی که این گونه تاریخیه و زبان دوران متفاوته.
بله، بله.
اینی که چه زبانی رو شما انتخاب کنید توی...
خیلی مهمه. یعنی دیالوگ ها رو کتابی گفتن که حالا این مقدار تعدیل شده، قبلا که دیگه خیلی کتابی بود.
بله.
ولی رگ ها شما توی این موسی کلیم الله داشتیم، اون ملاحت رو دیگه نداره. یعنی شخصیت ها خیلی تخت و خیلی کتابی هم صحبت میکنن هم رفتار میکنن.
و اینم یه نکته است، حالا ما من فکر میکنم مرتضی جان، چون بحث در مورد فیلم موسی کلیم الله زیاده، هنوز یه بخشش اصلا نرسیدم که راجبش ازت سوال بکنم، ادامه بحث رو فردا ادامه میدیم، در موردش صحبت میکنیم، تا همینجا صحبت کنیم. ولی اینو برای من سوال همیشه وقتی که میرم یه کار تاریخی میبینم که از کی آدما به این نتیجه رسیدن که آدما قدیما کتابی حرف میزدن.
واقعا اینم نکته من یا خیلی کوتاه بگم، از آقای شریفینی یه بار پرسیدن که چرا آقای میرباقری توی امام علی، مجموعه امام علی و مختارنامه، واژهای محاوره‌ای رو به کار میبره، حالا با رعایت برخی از اقتضائات. آقای شریفینی حرف خوبی زد، گفت که ببینید اون موقعی که همه کتابی حرف نمیزدن، محاوره قدیمی اما محاوره‌ای صحبت میکردن و این خیلی کمک میکنه، برخلاف نظر خیلی از دوستان، واقعا کمک میکنه شما ارتباط برقرار کنی. یعنی نمونه ها شما داشتیم دیگه تو خود همین سریال مختارنامه که مثلا باغت آباد انگوری،
بله،
شخصیت
بله.
عبدالله مطیع میگفت به مختار خیلی انتقاد کردن، ولی واقعا الان تو ذهن خیلی ها مونده همین.
بله.
یا توی روز واقعا به همین شکل دیگه، یعنی یا سریال امام علی هم به همین شکل. این محاوره ای صحبت کردن یک هنر و ظرایفی میطلبه، اما حتما باید توی دیالوگ نویسی آثار تاریخ، حالا این حتمی که من میگم نظر خودمه، دیالوگ نویسی آثار تاریخ ما مورد توجه قرار بگیره. ما دیگه از اون فضای مثلا دهه 60 یا 50 در ساخت کارهای تاریخی در این حوزه باید فاصله بگیریم.
بله، ممنونم. در مورد فیلم موسی کلیم الله بخشی از نکاتی که در مورد فیلم مطرح بود رو با شما در میون گذاشتیم. فرصتمون برای گفتگو با مرتضی حسینی عزیزم، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، در این برنامه پایان رسید، اما صحبت‌ها در مورد فیلم موسی کلیم الله به پایان نرسید و از ایشون دعوت می‌کنم که توی برنامه فردا هم حضور پیدا کنه و بحث رو با هم ادامه بدیم. مرتضی جان
ان شاءالله با امید خدا، منم از شما ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت باشه. شما همچنان شنونده باغ هنر از رادیو ایران هستید. همچنان شنونده باغ هنر هستید در ایام نوروز. باغ هنر همراه و هم نفس شماست. خیلی ممنونیم که شما هم ما رو تنها نمیگذارید. و اما در این بخش نوبت رسیده به گزارش سرکار خانم میرکریمی بریم و با هم بشنویمش.
یکی از هنرهای سنتی و دیرین ما ایرانیان که در بسیاری از آثار قرآنی هم از آن بهره گرفته می شود، هنر تصحیب است. در این روزهای شروع سال جدید با بانوی هنرمندی هم کلام شدم که سالهاست به اجرای این هنر مشغولند. گفتگوی من و ایشان در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در شهر تهران انجام و در این بخش تقدیمتان می شود.
فاطمه فخیم هستم، در رشته تصحیب گل و مرغ و خوشنویسی فعالیت میکنم.
ذره‌بین مقابل شماست، اینقدر که این نقش و نگارها ظریف هستند، شما دیگه باید از ذره‌بین کمک بگیرید، درسته؟
بله، خب کار بسیار ظریف هستش و دقت بالایی رو میطلبه. البته بعضی ها هستن که با چشم کاملا مسلح کار میکنن، ولی خب بستگی به توانایی هر کسی از وسایل و امکانات استفاده میکنن.
میشه بفرمایید برای نخستین بار این هنر رو کجا دیدید و آشنا شدید؟
من حقیقتش از دوران کودکی به رشته نگارگری خیلی علاقه من بودم و همیشه عاشق کارای استاد فرشیان بودم، ولی خب شرایط اون موقع برام مهیا نبودش، ولی حدود 12 سال هستش که به صورت جدی توی این حرفه مشغول کار هستم.
چه جاذبه‌ای در این هنر هست که شما رو مجذوب خودش کرده در طی این سالها؟
چیزی که از همه مهمتر هستش اون سکون و آرامشی که بر آدم ایجاد میکنه به خاطر اون فضای عرفانی که داره، آدم رو متصل میکنه به بالا. یعنی یه جوری آدم تمام اون لحظاتی که کار میکنه با درون خودش و با خدای خودش خلوت داره.
چی شد هنر شما همراه با قرآن کریم شده است؟
اون عشق و علاقه‌ای که وجود داره آدم رو متصل میکنه دیگه. من از جهت علاقه‌مندی به کارهای سنتی و کارهای مذهبی خب خیلی علاقه‌مند بودم.
یکی از اون تابلوهایی که از آیه‌های قرآن کریم در اون بهره گرفته اید و بسیار هم شاید قصه ویژه‌تری برای شما داشته است به وقت انجام این هنر، چه تابلویی هست؟
من یه کار تصحیب داشتم که اسم کار معراج هستش و رنگ‌های لاجورد، رنگ‌های طلا و تمام اینا مطابق بودش با مسائل دینی ما و اون طراحی که نشأت گرفته از اون حال و هوا بودش.
الان اثری که در حال خلق اون هستی چه اثری است؟
والا حقیقتش کارهای مختلفی دستم هستش. الان در حال حاضر یه کاری رو شروع کردم، نشأت گرفته شده از درخت سرو بود و سرو هم یعنی پایداری، استقامت. کار حلکاری رو انتخاب کردم که
حلکاری یعنی چی؟
یعنی کار با طلای ثابیده شده ای که باهاش قلم انداز میشه بهش میگن حلکاری.
خانم، صدای شما در روزهای نخست سال 1404 پخش شده و چه آرزویی دارین در این سال جدید برای این هنر بسیار یگانه این سرزمین؟
دوست دارم که توی کشور خودم بهش بها داده بشه. متاسفانه کارهای تصحیب توی کشورهای عربی و کشورهای دیگه ازش خیلی استقبال میشه. در کشور خودمون هنر تصحیب و هنرمند تصحیب کار مورد توجه خیلی نیستش و توی کشورهای عربی بیشتر کارها رو بدون امضا غالبا ازش بهره برداری میکنن و این جای تأسف داره.
قدمت این هنر در کشور ما چقدره؟
قدمت خیلی بالایی داره. از دوره صفوی کارهای تصحیب و اینا توی این رشته فعالیت های خیلی زیادی شده و ما شاگردای اون دوره هستیم و از اونا به قول معروف انطباق میکنیم و از اونا استفاده میکنیم.
از شما سپاسگزارم. صحبت های یکی از بانوان هنرمند رشته نگارگری و تصحیب رو شنیدید. ایشون در حین انجام کار با من و شما شنوندگان عزیز هم کلام شدند. برای شما آرزومند بهترین ها هستم.
متشکر هستم از وقتی که اختصاص دادیم.
به پایان این برنامه باغ هنر رسیدیم. امیدوارم هر جا هستید لحظات و روزگار براتون پر از سلامتی و برکت باشه و تا یه باغ هنر دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم. عرض ارادت دارم خدمت شما عزیزان، خوش اومدید به برنامه برنگ خدا. برای ما افتخاره که مخاطب ارجمندی چون شما داریم که مشتاقانه گیرنده این برنامه هستید. میخوایم از محضر سوره مبارکه مائده آیه 27 به بعد استفاده کنیم با صدای استاد صیاد. در خلال این آیات نکات قابل توجهی به فضل خدا خواهیم شنید. بشنویم آیه اول رو.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
كتاب خونی، خانش و مرور حکایت های حکمت‌آمیز، بیان قصه ها و داستان های حکمت‌آمیز، اینا خیلی اثر داره. 6 بار توی قرآن می‌فرماید وَتْلُ وَتْلُ، یعنی براشون بخون، تلاوت کن، بازگو کن. اینجا داستان قربونی کردن هابیل و قابیل رو که بنا شد برای تقرب به خداوند قربونی کنن که متاسفانه قابل از حسادت تهدید کرد و گفت من دستم رو به خونت آغشته میکنم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، دو تا فرزندان آدم داستاناشو برای مردم بگو. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، خداوند به جهت اخلاصی که حابیل داشت از او قبول کرد، ولم یتقبل من الآخر، از دیگری قبول نکرد و به خاطر همین حسادت ورزید. قال لَأَقْتُلَنَّكَ، من دستم رو به خونت آغشته میکنم. نکته پایانی این آیه قال انما یتقبل الله من المتقین، بارزترین نکته اینه که عمل باید با تقوا و با اخلاص همراه باشه.
و ایلی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی ایلیک لأقتلک اینی اخاف الله رب العالمین.
اگر تو پیش دستی کنی برای کشتن من، هیچ وقت من این کارو نخواهم کرد. انی اخاف الله رب العالمین. عصبانیت، غضب، حسادت، اینا چراغ سبز به فسادها و جنایتهای ناخواسته‌ایه که برای برهم زدن امنیت و آرامش و ثبات خود انسان در جامعه هست و در حقیقت آغاز سقوط دیگه. کلید شر همین عصبانیت و غضبه که نعوذ بالله اگر بر انسان چیره بشه. انی اخاف الله رب العالمین. خیلی هم مهمه انسان چنین جاهای خوددار باشه. بشنویم آیه بعد رو.
اینی ارید انتبو ابی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین.
اونی که ظالم هست علاوه بر این که آثار و تبعات منفی کار خودش رو دنیا و آخرت به دوش خواهد کشید، بار اسمت معصوم یعنی مظلوم رو هم به دوش خواهد کشید. اینی ارید و انتبو به اسمی و اسمک، تو داری گناهان من رو هم به دوش میکشی. اون روزی که قرآن میفرماد لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی دنبال شأن و برنامه و داستان خودش هست، اون روز ظالم قرآن میفرماد ضعفین عذاب میکشه، یعنی دو برابر. همینطور که در سوره مبارکه رحمان میفرماد ولی من خاف مقام ربهی جنتان، آدم های علیه السلام اهل اعمال صالح خداوند دو برابر دو تا جایگاه دو تا روزه و رضوان بهشون میده. ظالم هم بازتاب و نکبت کار خودش رو به دوش میکشه و هم اگر چنانچه خطا و ضعفی از مظلوم بوده. یادمون باشه قیامت حاضر نیستیم ذره ای از اعمال نیکمون رو به نزدیکترین کسامون بدیم، اما گاهی بعضی ها مجبور میشن به منفورترین آدم ها اعمالشون رو بدن به خاطر ظلمی که به اونا کردن. خب چه اتفاقی افتاد در داستان این دو برادر؟ بشنویم.
فطوعت له نفس قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
الله اکبر. قدم اولی که انسان برای قرار گرفتن توی مفسده و مهلکه برمی‌داره اینه که نفس سرکش اماره اون عمل بد رو، اون جنایت رو براش سبک میکنه. فطوعت له نفسه، یعنی نفس اون کار رو براش سبک کرد. چیو؟ قتل اخیه، نستجیرو بالله، این جنایت بزرگ رو براش خیلی آسون جلوه داد. فقتله، او رو کشت. فاصبح من الخاسرین، یعنی بعدش بلا فاصله پشیمون شد و در حقیقت برای اون حالت ندامتی پیش اومد. خاسرین اونایی هستن که سرمایه هاشون رو برباد میدن و همه این ندامت ها و ضررها منشأش همون وحن و آسون پنداشتن و سرسری گرفتن و کوچیک شمردن گناهه. یه بار دیگه مرور میکنیم. فطوعت له نفسه، نفس ابتداعا میاد زشت رو زیبا میکنه، زیبا رو زشت میکنه برای انسان، بعد انسان خیلی راحت در مهلکه قرار میگیره. ببینیم بعدش چی شد.
فبعث الله غرابا یبعث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه.
غراب یعنی کلاغ. یبحثو از همون کلمه بحث، میگیم بحث کنیم، یعنی کندن، واکاوی، عمیق شدن. فبعث الله غرابا، خداوند به یه حیوان، به یه پرنده کلاغ مأموریت داد در حضور قابیل که قاتل بود، یبحث فی الارض، شروع کرد زمین رو با نوک و با پای خودش کندن. لیوریه، برای این که یاد بده به قابیل که ظالم هست کیف یواری سوءت اخی، این عمل زشتی رو که نسبت به برادرش مرتکب شده چطوری این رو پنهانش بکنه. گاهی حیوان به انسان چیز یاد میده. مگه در قرآن نداریم؟ افلا ینظرون الی الابل، آیا مردم به شطور نگاه نمی کنن؟ چقدر مرتب و منظم در یک ردیف گوش به حرف ساربان خودشون هستن. یا در جای دیگه می فرماد فل انعام لعبره، چهار پایان رو نگاه کنید، پند و موعظه توشه. ما روایت داریم که وفا رو از سگ یاد بگیرید، غیرت رو از خروس یاد بگیرید، حیا رو از کلاغ یاد بگیریم. اینم از رحمت خداست. یادمون نره این قسمت پایانی، کیف یواری سوءت اخی، اینم از رحمت خداست که تو زشتی ها و بدی هامون بازم به ما آموزش میده و دستگیری میکنه. نمونهاش خیلی هست، اجازه بدید بقیه آیه رو بشنویم.
قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل أصبح من النادمين.
بله، این در ادامه همون آموزش و دستگیری خداوند هست که برای اینکه زشتی ها جمع بشه خداوند این پرنده رو قرار داد که آموزش بده. به ما داره میگه که خب حالا عمل زشتی صورت گرفت، نستجیر بالله، لاقل جمعش کن. فطرت به انسان یک حالت خیلی قشنگی رو عطا میکنه و اونم اینه که در انتهای همین آیه میفرماد فاصبح من نادمین، حالت پشیمانی بهش دست داد. فطرت یه جا ترمز آدم رو میکشه، وای به اون روزی که خدایی نکرده اینم کسی نداشته باشه، یعنی این ترمزم نداشته باشه. آیه بعد رو بشنویم.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
الله الله. برای پیشگیری به بنی اسرائیل گوشزد کنید و گوشزد شد. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ببینید دو تا نکته اینجا هست، یک قتل به غیر نفس، دو فساد در زمین، کسی رو کشته اولا، دو خرابکاری هم کرده. پس اول قاتل بوده و دوم مفسد فی الارض، آشوبگر مخرب بوده. میفرماد اگر یک نفر رو کشتید در حقیقت انگار همه به همه جامعه ظلم کردید. فساد، مباح کردن فساد نظیر قتل تو جامعه، این هم فساد بزرگیه. شوخی بردار نیست، اهل معامله نیست خداوند بر سر جون آدم ها. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، جون در تملک جون آفرینه که خدای تبارک و تعالی باشه. نقطه مقابلش هم هست و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بشنویم.
فکأنما قتل الناس جمیعا